19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. سلامی به تک تک شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. دوشنبه 18 تیر ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 8 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم، در این مجله شامگاهی 30 دقیقه‌ای میزبانی و همراهی با شما را عهده دارم، اما نه پیش از آن که همکارم هانا کاویانی شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
سپاسگزارم. با سلام، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد که کانال‌های دیپلماتیک با دولت آمریکا باز است. ناصر کنعانی امروز در یک نشست مطبوعاتی این گونه گفت:
کانال‌های گفتگوی دیپلماتیک ما با به طور غیر مستقیم با طرف‌های مذاکره کننده از جمله دولت آمریکا برقرار هست.
سخنگوی وزارت خارجه در این حال روند مذاکرات را یک روند جاری توصیف کرد و گفت جزئیات این مذاکرات در زمان ضرورت منتشر خواهد شد. پیش از این علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفته بود که مذاکرات ایران و آمریکا بعد از مرگ ابراهیم رئیسی نیز ادامه یافته است. هنوز تهران و واشنگتن در مورد موضوعات مطرح شده در این مذاکرات به طور رسمی اظهار نظر نکردند. روسیه امروز با شلیک ده‌ها موشک کیف و چند شهر دیگر اوکراین را هدف قرار داد. در این حملات دست کم 29 تن کشته و ده‌ها نفر هم زخمی شدند. در کیف اصابت موشک به یک بیمارستان کودکان باعث فرو ریختن آن و گیر افتادن چندین نفر زیر آوار شد. ده‌ها داوطلب، پزشک و پرستار در حال جستجوی آوار بیمارستان هستند. شهردار کیف با اعلام این آمار حملات موشکی روز دوشنبه را یکی از شدیدترین ها در نوع خودش طی دو سال اخیر از زمان آغاز تهاجم روسیه عنوان کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود با اشاره به کشته شدن صدها کولبر در مناطق مرزی ایران و توسط نیروهای انتظامی خواستار تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای تغییر این شرایط شد. این نهاد حقوق بشری تاکید کرد که مقام‌های ایرانی بارها از سلاح جنگی برای مقابله با کولبران کردی که با عبور از نواحی مرزی ایران و عراق به دنبال کسب درآمد هستند استفاده کردند، موضوعی که بر پایه این گزارش منجر به کشته شدن صدها تن از این کولبرها شده است. یک منبع نزدیک به رویا ثابت شهروند بهایی زندانی در ایران میگوید جان این زندانی در خطر است و او در تماسی تلفنی در حضور ماموران از وخامت حالش خبر داده است. این منبع در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که فشار خون خانم ثابت به 18 رسیده است. رویا ثابت ساکن امارات متحده عربی است و برای رسیدگی به حال والدینش به ایران سفر کرده بود که 26 بهمن ماه گذشته از سوی اطلاعات سپاه پاسداران در شیراز احضار و بازداشت شد. اتهام این شهروند بهایی اعلام نشده، اما محمد علی روحانیون همسر خانم ثابت میگوید بازداشت همسرش ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و صرفاً به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی بوده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا کنون 146 مورد مثبت تب دنگی تشخیص داده شده است. شهنام عرشی در این مورد به خبرگزاری تسنیم گفته است اکثریت موارد تشخیص داده شده سابقه سفر به کشور امارات متحده عربی را داشته و در این کشور به بیماری مبتلا شدند. بنابراین گزارش 7 مورد از بیماران نیز سابقه سفر به کشورهای پاکستان، عمان و بنین در غرب آفریقا را داشتند. این مقام وزارت بهداشت شمار مبتلایان با منشأ داخلی را 11 نفر در استان هرمزگان اعلام کرده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر پشه آیده است که ناقل تب دنگی است در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و گیلان گسترش دارد. و احمد خاتمی انتشار نامه‌ای از سوی ستاد سعید جلیلی در مورد تعیین جانشین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا آذر ماه را تکذیب کرد. این عضو مجلس خبرگان 3 هفته پس از انتشار نامه آن را جلی خواند و گفت اصالت چنین نامه‌ای را به شدت تکذیب می‌کند. دلیل این فاصله طولانی برای واکنش نشان دادن آقای خاتمی روشن نیست. در این نامه که با امضای محسن منصوری رئیس ستاد سعید جلیلی منتشر شده از قول احمد خاتمی آمده که جانشین رهبر جمهوری اسلامی بر اساس برنامه قبلی تا آذر ماه انتخاب خواهد شد. سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم. برای شنیدن و همچنین دیدن جزئیات بیشتر در مورد این اخبار میتونید سری بزنید به radiofarda.com. و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری فرانسه استعفای نخست وزیر را نپذیرفت. ادامه اعتراض ها به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی. در کنار تحلیل ها و واکنش ها به پیروزی مسعود پزشکیان، جریان اصولگرا اما دستخوش اختلافاتی شده است.
اما یا این اختلاف که همچنان بیشتر هم خواهد شد منجر به فروپاشی چیزی که نامش رو جبهه انقلاب گذاشتن میشه؟ نه به گمان. به خاطر اینکه پشت این جبهه انقلاب الان قدرت هست، ثروت هست، اسلحه هست، حکومت تلاش میکنه این رو نگه داره چون در یک عرصه هایی بهشون نیاز جدی داره.
امروز 25مین سالگرد 18 تیر ماه 78 و حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران است.
در محوطه کوی دانشگاه جمع شدن، اما توسط پلیس و نیروهای لباس شخصی مورد حمله قرار گرفتن. ما کشته دادیم شهید عزت ابراهیم نژاد. سری از دانشجوها چشماشون کور شدن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در فرانسه با وجود پیروزی نسبی اما غیر منتظره ائتلاف احزاب چپ در مرحله دوم انتخابات پارلمانی، امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور استعفای نخست وزیر را نپذیرفت. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
شادی هواداران ائتلاف احزاب چپ موسوم به جبهه مردمی جدید پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه در شامگاه یک شنبه. نتایج این انتخابات نه تنها شکست حزب راست افراطی را در تلاش خود برای به دست گرفتن قدرت اجرایی به نمایش گذاشت، بلکه بار دیگر قدرت احزاب چپ را که در سالهای اخیر چندان نتوانسته بودند متحد شوند به رخ کشید. ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه نافرمان، یکی از 4 حزب تشکیل دهنده ائتلاف جبهه مردمی جدید، بلافاصله پس از اعلام نتایج گفت:
Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui.
مردم ما به وضوح بدترین راه حل را رد کردند. عصر امروز حزب تجمع ما ملی با اکثریت مطلقی که مفسران تقریبا یک هفته پیش برایش پیش بینی می‌کردند فاصله زیادی پیدا کرد. حتی اکنون وضعیت کاملا برعکس است.
اما یک روز پس از برگزاری انتخابات، صبح دوشنبه، گابریل اتل نخست وزیر فرانسه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد. اما امانوئل مکرون استعفای او را نپذیرفت و گفت مدیریت امور جاری را برای ثبات فرانسه ادامه دهد. با این حال گفتگوها هم در ائتلاف مکرون و هم در ائتلاف چپ‌ها برای تعیین نخست وزیر بعدی همچنان ادامه دارد. مارین توندولیه رهبر حزب سبزهای فرانسه که بخشی از ائتلاف جبهه مردمی جدید است، روز دوشنبه به رسانه ها گفت:
بر عهده ماست که راه حل ها رو بر اساس منطق قانون اساسی بیابیم. امانوئل مکرون باید امروز رسما از جبهه مردمی جدید بخواد که نخست وزیر رو به او معرفی کنه. آیا او این کار رو انجام خواهد داد؟ او انجام نخواهد داد. از اونجا که رئیس جمهور کنونی همیشه پر از شگفتی بود، خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما مبنا بر منطق قانون اساسی است.
از دیگر شگفتی های این انتخابات پیشی گرفتن ائتلاف حامی امانوئل مکرون از حزب راست افراطی است. با این حال این ائتلاف مانند گذشته نمیتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. سیاست های مکرون اختلافات جدی نیز با سیاست های ائتلاف احزاب چپ دارد. استفان سجورنه دبیر کل حزب حامی آقای مکرون شامگاه یکشنبه گفت:
Cette configuration est inédite.
این ترکیب پارلمان بی سابقه است. وضعیت بسیار جدی‌تر از آن است که مسئولیت جمعی خود را بر عهده نگیریم. برای پاسخ به مشکلات روزمره فرانسوی‌ها، قدرت خرید، امنیت، اشتغال، محیط زیست. همینجا می‌گویم که ما به دفاع از ارزش‌های خود در پارلمان ادامه خواهیم داد و پیش شرط‌های هر بحثی را با در نظر داشت اکثریت پروژه‌ها فراهم خواهیم کرد.
discussion en vue d'une majorité de projet.
پیشتر برخی نسبت به غیر قابل اداره شدن فرانسه در صورت عدم اکثریت مطلق در پارلمان هشدار داده بودند. در روزهای پیش رو باید دید که چگونه امانوئل مکرون که به خواست خود پارلمان قبلی را منحل کرد با واقعیت جدید کنار خواهد آمد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
زندانیان کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در مورد افزایش احتمال اعدام در ایران پس از انتخابات هشدار دادند و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری را محکوم کردند. این زندانیان از زندان‌های سراسر ایران از مردم خواستند در مخالفت با اعدام فعال‌تر باشند. سپیده بهکام.
زندانیان کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که در زندان‌های مختلف کشور در حبسند در 24 هفته اعتصاب قضای خود از مردم و سازمان‌های حقوق بشری خواستند تا در مخالفت با اعدام و حمایت از زندانیان محکوم به اعدام به ویژه شریف محمدی فعال‌تر شوند. آنها با اشاره به تجربه افزایش اعدام‌ها پس از هر انتخاباتی در حکومت جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام برای شریف محمدی فعال کارگری و بازداشت رعنا کورکور خواهر یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام را نشانه از این روند نگران کننده دانستند. شریف محمدی فعال کارگری است که بنابر گزارش‌ها در زندان تحت شکنجه و فشارهای شدید است و به تازگی از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شده. این حکم واکنش‌های بسیاری در پی داشته و کمپین دفاع از شریف محمدی آن را قرون وسطایی و جنایتکارانه توصیف کرده است. زندانیان زندان قزل‌حصار از روز 9 بهمن سال گذشته با راه اندازی کارزار سه‌شنبه‌های اعتصابی نبه اعدام تلاش کردند به اعدام گسترده زندانیان در ایران اعتراض کنند. این کارزار در هفته‌های اخیر از سوی زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز مورد حمایت قرار گرفته و شماری از زندانیان این زندان‌ها به این کارزار پیوستند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در 6 نخست سال 2024 دست کم 249 نفر در ایران اعدام شدند که 147 نفر از آنها اتهامشان مربوط به مواد مخدر بوده است. این آمار اگرچه نسبت به مدت مشابه سال پیش 30% کاهش داشته، اما سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که پس از انتخابات ریاست جمهوری احتمال افزایش شدید اعدام ها وجود دارد.
سپیده بهکام میشنیدیم و اما واکنش ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و همزمان با ادامه انتشار تحلیل های مختلف درباره پیروزی مسعود پزشکیان و چشمانداز ریاست جمهوری او، جریان موسوم به اصولگرا هم به خاطر شکست در این انتخابات دستخوش اختلافاتی شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
در حالی که بیش از 3 از پایان انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران با پیروزی مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبان نگذشته است، جریان اصولگرای موسوم به جبهه انقلاب دچار اختلاف شده و هر دو ستاد محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی یکدیگر را عامل ناکامی در انتخابات معرفی می‌کنند. ستاد محمد باقر قالیباف در بیانیه‌ای علت ناکامی اصولگرایان در این انتخابات سعید جلیلی معرفی کرده و گفته که اگر او پیش از برگزاری دور اول کنارگیری کرده بود، جبهه انقلاب شکست نمی‌خورد. محمد جواد اکبرین، فعال سیاسی و روزنامه نگار ساکن فرانسه، در مورد این استنباط غالب اصولگرایان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به نظر میرسه که تردیدها در میان اصولگرایان از همون روز اول آغاز شد، یعنی وقتی صلاحیت‌ها اعلام شد. بعضیشون پرسیده بودن که خب چطور شما 5 اصولگرا رو در کنار یک اصلاح طلب میگذارید؟ خب معلومه که رأی این بر تقسیم میشه و اون طرف متمرکز میشن. همچین تردیدهایی رو مطرح کرده بودن، اما خب زمان کم بود، خیلی زود وارد رقابت‌ها شدن، گمان کردن که مثلا مکانیزمی هست که این مسئله رو حل میکنه براشون. حالا که مدتی از واقعه گذشته، دنبال مقصر این چیزی که احساس میکنن شکسته میگردند.
ستاد محمد باقر قالیباف حتی با اشاره به جلسه سه نفره قالیباف جلیلی و یکی از چهره‌های شاخص جبهه مقاومت که از وی نام نبرده گفته که تأکید دلسوزان نظام برای کنارگیری آقای جلیلی به دلیل بالا بودن آقای قالیباف در نظرسنجی‌های دو قطبی و همچنین امکان دو قطبی سازی و ایجاد ترس از آقای جلیلی توسط رقیب بود که عملاً اتفاق افتاد. این ستاد حتی نتیجه گیری کرده که شکست جبهه انقلاب پایان دورانی بود که ابراهیم رئیسی آغاز کرده بود. اما آیا واقعاً این نتیجه گیری مبنی بر شکست جبهه انقلاب و پایان یک دوران مبتنی بر واقعیت هست؟ محمد جواد اکبرین.
اما آیا این اختلاف که همچنان بیشتر هم خواهد شد منجر به فروپاشی چیزی که نامش رو جبهه انقلاب گذاشتن میشه؟ به لحاظ شکلی نبگمانم، به خاطر اینکه پشت این جبهه انقلاب الان قدرت هست، ثروت هست، اسلحه هست، امکاناتی هست که به لحاظ شکلی و فرمی حکومت تلاش میکنه این رو نگه داره، چون در یه عرصه هایی بهشون نیاز جدی داره، به ویژه وقتی نوبت به سازمان سرکوب برسه، چه سرکوب سیاسی چه سرکوب اعتراضات در خیابان، به اینا نیاز داره. اما به لحاظ محتوایی و اون انسجام درونی که در گذشته به نظر می رسید وجود داشت، از این به بعد دچار فرسایش می شن اگر پاسخ روشنی از آنچه که اتفاق افتاده نگیرن. هرچه کمتر پاسخ بگیرن بیشتر پیشروی می کنن به سمت اون نقطه اصلی که این نقشه رو طراحی کرده و با اعتماد اینها مثلا به تعبیر خودشون بازی کرده، و خب چنین فرسایشی از کارایی اونها برای قدرت و حکومت هم کم میکنه.
استدلال‌های طرفداران آقای قالیباف و ستاد او با واکنش امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و مشاور ارشد سعید جلیلی روبرو شده که در یادداشتی در کانال تلگرامی خود گفته بر اساس شاخص مقبولیت جلیلی رأی بیشتری داشت و طبیعتاً باید در صحنه باقی می‌ماند و بعد از پایان دور اول نیز معلوم شد که رأی او حدود 3 برابر قالیباف بوده است. آقای ثابتی با انتقاد از محمد باقر قالیباف مدعی شده که اگر او به نفع جلیلی کنار می رفت، جلیلی می توانست همان دور اول کار را تمام کند. محمد باقر قالیباف در دور اول انتخابات حدود 3 میلیون رأی آورد، در حالی که رقیب اصولگرای او توانست بیش از 9 میلیون رأی به دست آورد. مسعود پزشکیان در این دور از انتخابات بیش از 10 میلیون رأی کسب کرد و همراه با سعید جلیلی به دور دوم انتخابات رفت. برخی دیگر از اصولگرایان همچون محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز انتقاد خود را متوجه شورای نگهبان کردند که با تایید مسعود پزشکیان انتخابات را به نفع اصلاح طلبان به گفته وی مهندسی کرده است. انتخابات در ایران به دور از استانداردهای جهانی برگزار می شود و شورای نگهبان که اعضای آن به طور مستقیم و غیر مستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند، تنها تعداد محدودی نامزد را تایید می کنند.
جریان معروف به اصولگرا به خاطر شکست در انتخابات دچار اختلافاتی شده، از شاهین بشیری میشنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
25 سال پیش در شب 17 تیر ماه 78، 2 روز پس از تعطیلی روزنامه اصلاح طلب سلام، عده‌ای از دانشجویان خوابگاه کوی دانشگاه تهران در اعتراض به بسته شدن این روزنامه تجمعی آرام برگزار کردند. نیروی انتظامی به فرماندهی سردار فرهاد نظری و عده‌ای لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان حمله کردند. پس از گذشت بیش از 2 دهه هنوز معلوم نیست که چند نفر در حادثه 18 تیر ماه زخمی و کشته شدند. 2 سال پس از این رویداد قوه قضاییه همه نیروهای پلیس و شبه نظامیان وابسته از جمله سردار نظری فرمانده نیروی انتظامی تهران را همگی تبرئه کرد. احمد باطبی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اکنون ساکن آمریکا در این اعتراضات حضور داشت و پس از انتشار تصویرش بر جلد نشریه اکونومیست در حالی که پیراهنی خونین رو بر دست گرفته بود دستگیر و به اعدام محکوم شد. نسرین افشار با احمد باطبی گفتگو کرده است.
کوی دانشگاه در واقع بیشتر از دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، بعد از پاکسازی دانشگاه‌ها و در واقع یک نسل جدیدی که با گذشته چندان ارتباط مستقیمی نداشت به وجود آمد. ما اون زمان گمان می‌کردیم که اصلاحات یک انقلابیه، ما واقعا وارد یک انقلاب شدیم و قراره که جامعه را از قالب سنتی حکومت دینی به قالب مدرن ببریم. یعنی اون شعارهایی که اصلاح طلبان می‌گفتن برام بسیار عزیز و ارزنده و قابل باور بود. به همین دلیل وقتی که روزنامه سلام بسته شد، خب دانشجوها اعتراض کردن در شبکه‌ی دانشگاه و در محوطه کوی دانشگاه جمع شدن، اما توسط پلیس و نیروهای لباس شخصی مورد حمله قرار گرفتن. ما کشته دادیم شهید عزت ابراهیم نژاد، بسیاری از دانشجوها چشماشون کور شد. هم اتفاقاتی معمولا ما در سالهای اخیر دیدیم از نحوه سرکوب نهاد قدرت. حدود 4000 خورده دانشجو و مردم عادی دستگیر شدن. ما جزو معدود دانشجوهایی بودیم که موندیم در زندان. 4 نفر به اعدام محکوم شدیم و بعد از مدتی بابت فشارهای بین‌المللی این حکم به 15 سال زندان تغییر پیدا کرد. در مجموع حدود 2 سال سلول انفرادی و دیگه زندان عادی نزدیک به 10 سال زندان بودم و بعد از یه دوره بیماری به بیرون زندان منتقل شدم و فرصت پیدا کردم که از ایران فرار بکنم، به عراق رفتم و از عراق به ایالات متحده.
آقای باطبی، این زهر چشم گرفتن از دانشجویان برای چی بود؟ آیا اتفاقات کوی دانشگاه میتونست خسارتی کمتری داشته باشه در اون زمان؟
برای پاسخ به این سوال شما باید ببینید زبان و ادبیات جمهوری اسلامی چه مبنا و بر چه اساسی بود در گذشته. شما میدونید که وقتی که آیت الله خمینی، کسی که خودش رو مرد روحانی، مرد خدا میدونست، خودش رو روح الله مینامید، از وقتی آمد داخل ایران چیکار کرد؟ اولین کاری که در مجلس رفاه و بالا پشتبون مجلس رفاه شروع کردن تیرباران کردن آدم‌ها. بعد بلافاصله اعدام‌های دست جمعی، آدم‌ها رو اعدام می‌کردن، عکساشون رو می‌انداختن تو روزنامه، بدون که اسمشون رو بپرسن. و میگفت به خانواده‌ها میگفتن این عکس مال شماست، اگه بچه‌هاتون بیاین بگیرید. بعد اون اعدام‌های دهه 60 پجایه‌ای که به شما در دهه 70 هم شما اگر مرور جدی بخوام بکنید، اتفاقات قزوین 10 برابر خشونت‌آمیزتر از کوی دانشگاه بود یا اسلام شهر درگیری‌هایی که به شما. یعنی جمهوری اسلامی به این نحوه برخورد و سرکوب و مشت آهنین عادت داشت، اصلا ادبیات دیگری رو نمی‌شناخت. و تازه اگر بخواید به حالت متعارف نگاه بکنید، قیاس آماری داشته باشید، چیزی که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد به مراتب کمتر از اون چیزی بود که در دهه 60 پیش اومد یا در اسلام شهر و یا در قزوین پیش اومد. بنابراین این چیز عجیبی نبود، حکومت به این کار عادت داشت و آمادگی داشت و چیزی هم به غیر از اون بلد نیست که انجام بده. شما سالهای بعدش هم نگاه بکنید، سال 83 اتفاقات جنبش سبز و تمام کشتارهایی که در دهه 90 تا الان شما نگاه بکنید، دقیقاً الگوی مشترک و اقدامات مشترک نحوه سرکوب شد. بنابراین چیز جدیدی نیست، ماهیت جمهوری اسلامیه و به همین ترتیب هم عمل خواهد کرد، چیزی غیر از این بلد نیست.
سوال من دقیقاً از شما همینه. در تازه‌ترین اعتراضات ایران موسوم به زن زندگی آزادی، شاهد دستگیری بسیاری از دانشجویان معترض بودیم که حالا منجر به زندان، اخراج، تعلیق و تبعید اونها شد. لطفاً درباره شباهت‌ها و تفاوت رفتار حکومت برای ما بگین.
من تفاوت نمی‌بینم به شکل اتفاقا نوع سرکوبی که در 10 سال اخیر ما شاهد هستیم بلاته بیشتر از اون چیزی بود که ما در کوی دانشگاه دیدیم. و با این تفاوت که در کوی دانشگاه جنبش دانشجویی و چند سال بعدش، اتفاقات چند سال بعدش هم که در دانشگاه نگاه بکنید، جنبش دانشجویی بود که پیشتاز اعتراضات اجتماعی بود، برای همین بیشتر تو چشم میومد. ولی در یک دهه اخیر تمام اقشار اجتماعی، از معلمان، از کارگران، از پرستاران، اینها هم درگیر ماجرا شدن و نحوه سرکوب مشترک و فقط میزان سرکوب توی اقشار ممکن متفاوت باشه. ممکنه حالا در یک مرحله، در یک برهه زمان دانشجو بیشتر سرکوب شده باشن و اقشار دیگه کمتر و بالعکس، ولی به مراتب بیشتر از اون چیزی که ما در دهه 70 و دهه 80 شاهد بودیم.
همکارم نسرین افشار با احمد باطبی گفتگو میکرد، جوانی که اکنون روزنامه نگار و نه جوانی که در اعتراضات 18 تیر 78 حضور داشت، به اعدام محکوم شد، سپس از اعدام نجات یافت و به زندان محکوم شد و اکنون روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در آمریکاست. و اما مینو مهرز، متخصص ناماشنای بیماری‌های عفونی در ایران، میگوید هنوز هیچ آمار دقیقی از مبتلایان به بیماری تب دنگی در کشور وجود ندارد، اما با در نظر گرفتن پراکندگی افراد مبتلا و مسئله انکارناپذیر وجود پشه در تمامی شهرها، اینکه دچار همه‌گیری تب دنگی شویم دور از ذهن نیست. تب دنگی بیماری است که از نوعی پشه به نام آیدس منتقل میشه و مدت هاست که سالیانه صدها میلیون نفر رو در جهان درگیر خودش کرده. از دکتر کیوان زندی، ویروس شناس در آمریکا، در مورد تب دنگی بشنویم.
این بیماری در بسیاری از کسایی که ویروس وارد بدنشون میشه ممکنه به صورت سابکلینیکال باشه، یعنی علائم بالینی خاصی رو مریض بروز نده. بعضی از بیمارا علائم بالینی غیر اختصاصی نشون میدن مثل تب و سردرد و بدن درد و اینها، ولی در تعداد قابل توجهی از شما تب بسیار بالا، سردرد بسیار شدید که بیشتر با سردرد در ناحیه پیشونی تداوم میکنه، راش‌های پوستی و بدن درد به صورت درد عضلانی و درد استخوان شدید هست توی بیمار بروز میکنه. اصلا در قدیم اسم این بیماری میگفتن تب دنگی استخوان شکن، به خاطر اینکه بسیار درد ماسکولواسکلتال خیلی قوی داشته. این در شرایطی که این ویروس حالت خونریزی دهنده خودش رو ایجاد نکنه. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه این ویروس در تعدادی از مریضا میتونه تظاهرات خونریزی دهنده من جمله خونریزی از اعضای داخلی و بسیاری از اندام‌ها ایجاد بکنه که در اون صورت بیمار به فاز بسیار خطرناک ممکنه بره که اصطلاحا میگن سیویر دنگی یا دنگی خیلی شدید و در واقع اون هموراژیک فیور یا تب خونریزی دهنده رو ما ببینیم که در اون شرایط مرگ میره بیمار به درصد بسیار قابل توجهی ممکنه بالاتر. در حال حاضر فقط یک نوع واکسن توی دنیا هست که بسیاری از کشورها این رو مورد قبول قرار دادن، ولی متاسفانه این واکسن برای تمام آدما قابل استفاده نیست. یک سری شرایط داره که اون شرایط باید برای اون فرد برقرار باشه تا بتونه این واکسن رو بگیره، در یک رنج سنی خاص باشه، قبلا ابتلای به ویروس دنگی داشته باشه و یک سری شرایط دست و پاگیر. متاسفانه تا این ثانیه که من خدمت شما، هیچ داروی ضد ویروسی نتونستن برای این ویروس درست بکنن، علارغم تمام تلاش‌هایی که در دنیا از سالیان سال پیش شده. تنها راهی که فعلا وجود داره مبارزه با ناقل یا همون پشه هستش که ترجیحاً باید قبل از این که پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه در یک ناحیه، باید سعی کرد که اون رو از بین برد، به خاطر اینکه اگر پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه و در یک جا تجمع پیدا کنه دیگه به این راحتی نیستش که ما بتونیم از دستش خلاص شیم. و مهمترین مسئله دیگه بیماریابی و اون مراقبت‌های بهداشتی هستش که باید انجام بشه برای پیدا کردن افراد آلوده و اینکه اونها سریعا مثلا بستری بشن اگه نیاز به بستری هست، اگر نیاز به آیزوله شدن هست ایزوله بشن که بعد پشه دوباره اونها رو نگرده و بعد بتونه به دیگران دوباره منتقل کنه.
در مورد بیماری تب دنگی از دکتر کیوان زندی، ویروس شناس در آمریکا میشنیدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
موسیقی کی‌پاپ در میان جوانان بسیار محبوب شده و حالا دولت کره جنوبی اعلام کرده که به زودی ویزا برای علاقه‌مندان به موسیقی کی‌پاپ ارائه خواهد کرد. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
کره جنوبی در تلاش برای بازگرداندن صنعت گردشگری خود به سطوح پیش از همه‌گیری کووید 19 اعلام کرده است که به زودی ویزای جدیدی تحت عنوان ویزای آموزش فرهنگ کی را راه اندازی خواهد کرد. این ویزا به اتباع خارجی که علاقمند به آموزش در زمینه‌های رقص کی‌پاپ، کوریوگرافی و مدلینگ هستند اختصاص خواهد یافت. بر اساس اعلام وزارت دارایی کره جنوبی، متقاضیان برای دریافت این ویزا لزوماً نیازی به شرکت در آزمون‌های انتخابی یا داشتن پیشنهاد از آژانس‌های استعدادیابی نخواهند داشت. جزئیات بیشتری قرار است در ادامه سال جاری اعلام شود. صنعت موسیقی پاپ کره‌ای که به عنوان اختصاری کی‌پاپ شناخته می‌شود، طرفداران بسیاری در جهان و از جمله در ایران پیدا کرده است. افزایش علاقه جهانی به فرهنگ کره‌ای و به ویژه کی‌پاپ باعث شده تا بسیاری از طرفداران این سبک به کره جنوبی سفر کنند و حتی به یادگیری زبان کره‌ای بپردازند. برخی از این افراد به دیدار مکان‌های فیلمبرداری موزیک ویدیوها و سریال‌های کره‌ای می‌روند. با توجه به گزارش وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری کره جنوبی، مسافران از کشورهایی چون تایلند و فیلیپین در سال گذشته بیش از 1/5 کل بازدید کنندگان از کره جنوبی را تشکیل دادند. این در حالی است که مراحل اخذ ویزا گاهی اوقات طولانی و دشوار بوده. همچنین کره جنوبی با هدف تسهیل فرایند اخذ ویزا برای افراد دیجیتال نومد، ویزای کار و تعطیلات را در ابتدای این سال به اجرا درآورده است. دیجیتال نومدها یا کوچنشینان دیجیتال افرادی هستند که خانه ثابتی ندارند و مدام در سفرند و با کمک فناوری‌های مخابراتی امرار معاش می‌کنند. دولت کره جنوبی برنامه‌هایی برای گسترش این طرح دارد تا کارکنان از راه دور نیز بتوانند از تجربه گردشگری در کره جنوبی بهره مند شوند. این تدابیر جدید نشان دهنده تلاش‌های کره جنوبی برای گشودن درهای خود به روی کارگران بین‌المللی و جذب گردشگران بیشتر است، در حالی که برخی کارشناسان معتقدند این اقدامات می‌تواند به افزایش نیروی کار و کاهش بحران جمعیتی این کشور نیز کمک کند. کره جنوبی پایین‌ترین نرخ فرزند آوری در جهان را دارد.
آذرشیر طیبی می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. پیشنهاد می‌کنم خاموش نمونید. همان گونه که از تحلیلگران مختلف در بخش‌های مختلف خبری ما می‌شنوید، خودتون هم تحلیلگر اوضاع باشید. 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. وعده ما ساعت 22.